و در واقع یک سود دو طرف است. این رو در نظر بگیرید. در اینجا هم شما بایستی یا متخصص باشید و یا استعداد در اون رشته ورزشی و اون پروژه‌ای که قصد درش سرمایه گذاری کنید داشته باشید. اما یک نکته ای که همواره سوال هست اینه که آیا در ایران این جوری که در دنیا مطرحه که ورزش پردرآمده و شغل‌های مرتبط با ورزش همواره پردرآمدترین هستن، آیا این استقبال هم در ایران هست؟ علیرغم این که ما مدام می‌شنویم جناب آقای دکتر دنیامالی وزیر محترم ورزش در گزارش‌هاشون در مصاحبه‌هاشون تاکید می‌کنن بر حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در واقع جذب سرمایه‌گذار در حوزه ورزش که بسیار مورد توجه هست. همین موضوع باعث میشه که این سوال پیش بیاد آیا اقتصاد ورزش در ایران هم همونطور که در دنیا مورد توجه هست، آیا در ایران هم بازدهی کافی رو داره؟ خب اینجا خدمتتون عرض کنم که البته چالش‌هایی وجود داره، اما ما بایستی در نظر بگیریم با دعوت از مدرسین بین‌المللی شرکت در کارگاه‌هایی که کمک می‌کنه اثر بخشی اقتصادی رو برای بخش خصوصی بالا می‌بره حتما حضور داشته باشیم. در واقع ایجاد دوره‌های اقتصاد ورزش با شاخه‌های مربوطه و آموزش خارج از کشور، حتما یک افرادی رو بوسیه کنیم، عزیزانی که کارشناسان ورزشی هستند، دانشجویان و افراد نخبه ورزشی، اینها رو بوسیه کنیم که اعزام بشن به کشورهای موفق در حوزه ورزش و بتونن اطلاعاتشون رو بروز کنن. قطعا شروع یک کسب و کار ورزشی با چالش مواجهه، اما اینها اگر یاد بگیرن چطور بر چالش ها پیروز بشن و موفق بشن، قطعا حوزه ورزش میتونه جز پرطرفدارترین کسب و کارها باشه در اقتصاد کشور. شما به عنوان صاحب یک کسب و کار ورزشی، چون فرق نمی‌کنه باشگاه‌دار، تولید کننده تجهیزات ورزشی، فروشنده لوازم و تجهیزات ورزشی، و یک کسی که در حوزه خدمات ورزشی فعالیت می‌کنه، برای داور، مربی فرقی نمی‌کنه. در کسب و کار شما نیاز به استعداد و یا مهارت‌های ذاتی خاص وجود داره. حالا مهارت‌های مدیریتی، بازاریابی و حتی توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران. اینو در نظر بگیرید که این مهارت‌ها اگر ذاتی هست خب چه بهتر. اگر نه بایستی پرورش داده بشه. در نظر بگیرید به عنوان یک باشگاهدار ورزشی، مثلا برای رشته ورزشی فوتبال، شما اگر فقط باشگاهدار باشید، بچه‌ها رو ثبت نام می‌کنید برای یک دوره یک سه ماهه آموزش فوتبال. اما اگر دوره‌های مهارتی رو دیده باشید، مثل مهارت‌های بازاریابی، مهارت‌های مدیریتی و ارتباط با دیگران، قطعاً می‌تونید سایر اقلام ورزشی رو هم در کنار خدماتتون ارائه بدید. مثلا قمقمه ورزشی یا فروش لباس‌های ورزشی و حتی فروش کیف و ساک ورزشی. در واقع میشه دو محل درآمد برای شما، هم درآمد از آموزش رشته ورزشی فوتبال و هم درآمد از محل فروش لوازم ورزشی. بنابراین شما میتونید با گذروندن یک سری کلاس های آموزشی و آموزش های مختلف در زمین های مدیریتی، بازاریابی و ارتباط با مشتریان، میتونید تخصص لازم رو هم در کسب و کارتون به دست بیارید. بنابراین تلفیق استعداد و تخصص موفقیت شما رو در کسب و کار ورزشیتون تضمین میکنه و در اصطلاح کسب و کارتون سکه میشه.
شب آفتابی تقدیم به شما. میخوایم بریم به سراغ کارشناس حوزه کسب و کار، جناب مسیح کریمیان. آقای کریمیان سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
سلام، شب شما هم بخیر. ممنونم جناب درخشنده عزیز،
زنده باشید.
در خدمتتون هستم با آمادگی کامل.
درود به شما، خیلی خوشحالیم باهاتون صحبت میکنیم. موضوع زنده باشید. موضوع برنامه امشبمون راجع به اقتصاد کشاورزی و کسب و کارهای روستایی بودش، از مزرعه تا بازار و درآمد پایدار روستایی. ما تو بخش پرونده ویژه‌مون هم به این شکلی به همین ماجرای در واقع فعالیت هایی که عزیزان ما در روستاها انجام میدن پرداختیم، از زمانی که محصولی در مزرعه داره تولید میشه تا زمانی که بازار خودش رو پیدا میکنه. در این باره اگه خودتون نکته و مطلبی دارید به عنوان مقدمه بفرمایید، خواهش میکنم.
خب همونطور که خودتون هم میدونید و خیلی از شنونده هم آگاه هستن، یکی از مهمترین بازیگران و بخش‌های مهم اقتصاد در حالا کشورهای مختلف بخش کشاورزیه و بخش مهمی از محصولاتی که حالا مردم یا مصرف کننده باش درگیر هستن و به نوعی مصرف روزانه اونها هست و خورد و خوراک اونها وابسته است و بعد به صورت حالا گام به گام یا دومینویی محصولات دیگه هم به اونها وابسته میشه و همینطور یک نقش استراتژیک در حوزه صنعت داره. بخش کشاورزی از قدیم هم کشور ما به خاطر حالا تنوع اقلیمی که داشته در بخش‌های مختلف محصولات مختلفی رو پتانسیل و استعدادش رو داشته و همیشه هم به عنوان یک بخش بسیار قدرتمند بوده و عمل می‌کرده. پتانسیل‌های بسیار خوبی در کشور ما هست و به نظرم یکی از استعدادهای رشد و نجات اقتصاد ما همین بخش کشاورزیه. البته که خب ما اونقدر که باید شاید به بحث ورود تکنولوژی یا افزایش بهره‌وری توی دستاوردهای کشاورزی نپرداختیم و قسمت عمده‌ای از صنعت کشاورزی ما به صورت سنتی و با کمترین بهره‌وری ممکن داره اتفاق میفته. به نظرم اگر بتونیم تمرکزی تو این حوزه داشته باشیم، یکی از نویدهایی که میشه داد برای آینده و رشد اقتصادی ایران همین بخش کشاورزی هست. این حالا نگاه کلی که من شخصا به این حوزه دارم، حالا اگر با جزئیاتش باز با هم گپ بزنیم.
حتماً. یه موضوعی که راجع به حالا فعالیت کشاورزان خیلی به چشم میخوره این هست که این عزیزان به هر حال توی یه فضایی دارن کار میکنن که مرحله ابتدایی کار رو به خوبی دارن پیش میبرن، این که به هر حال بتونن محصول رو تولید بکنن، فرایند تولید محصول رو به خوبی پیش ببرن، اما از یه جایی به بعد در مرحله‌ای که بتونن مشتری و در واقع مخاطب خودشون رو پیدا بکنن، جامعه هدفشون رو پیدا بکنن، دچار مشکل میشن. معمولا بخش زیادی از درآمد به شکلی عاید کسانی میشه که از اونها به عنوان دلال و واسطه داریم یاد میکنیم. توی چنین شرایطی چه راهکارهای امروزی وجود داره که کشاورز ما بتونه مستقیما وارد فضای فروش محصولی بشه که به هر حال براش ماها تلاش کرده؟
خب در سالهای گذشته به دلیل اینکه دسترسی اطلاعاتی خیلی خوبی در بازار و در صنعت وجود نداشت، به نوعی همین واسطه ها میتونستن خیلی خیلی حکمرانی کنن و به خاطر اطلاعات و دسترسی ها و اون ارتباطاتی که داشتن نقششون خیلی اثرگذارتر بود. اما خب میدونید که امروز ما به خاطر بحث تکنولوژی اطلاعات و فناوری اطلاعات امکان دسترسی رو داریم. حتی در خیلی از روستاها میدونیم که دسترسی به اینترنت پرسرعت وجود داره و میشه به اطلاعات و شبکه و نتورک فروش و بازاریابی دسترسی پیدا کرد. به نظرم اگر کشاورزانی که قبلا به روش‌های سنتی این مسیر رو پیش می‌رفتن، الان نسل بعدیشون، فرزندانشون، نسل جدیدشون بیان و تو این بخش با دسترسی به اطلاعات و شبکه اطلاعاتی که دارن کمک کنن و یا خودشون کمک بگیرن از نسل جوانی که تو همون روستا هستن، با دسترسی به اینترنت بتونن این کار رو انجام بدن. من خبر دارم که استارتاپ‌های خیلی خوبی تو این زمینه تو ایران فعال شدن.
درسته.
یک استارتاپی که در حوزه زعفران کار میکنه اومده با هماهنگ کردن کشاورزای سنتی که تو این حوزه بودن و وصل کردنشون به مصرف کننده نهایی، هم یه ارزشی رو برای اونا خلق کرده و هم یه ارزشی رو برای منی که مصرف کننده‌ام و میدونم این زعفرانی که دارم میخرم از کدوم کشاورز و در کدوم شهر داره به دستم میرسه. من فکر کنم فناوری اطلاعات یک راه میونبر خیلی سریع و بهره‌ور تو این حوزه هست و یا ما باید کمک کنیم به اونها نزدیک بشیم یا اونها یا هر دو باید به همدیگه نزدیک بشیم که بتونیم از این فرصت استفاده کنیم.
که اینطور. و موضوع دیگر رو هم که حالا من فکر کنم بعد نیست بهش اشاره بکنیم، نوع فعالیتی است که افراد دارن. قدیم شاید مثلا ما هر آنچه که از گذشته برای افراد باقی مونده بود رو میدیدیم به عنوان یه راه کسب درآمدی که کشاورزان داشتن در روستاها. امروز وضعیت چگونه هست؟ آیا تغییرات و موضوعاتی که شما به عنوان نگاه جدیدی که نسل نو داره در روستاها ازش یاد کردید شامل تولید محصول هم شده یا نه؟
خب
یا میتونه بشه یا خیر؟ حالا شاید این درسته باشه.
ما الان ترکیبی از فرصت ها و تهدید های متفاوتی رو داریم. شاید چالش هایی که ما امروز در حوزه آب داریم در قدیم نداشتیم و البته چالش هایی که قدیم در حوزه انتقال محصول یا لوجستیک یا حمل و نقل داشتیم باز امروز اون چالش ها رو نداریم. در قدیم چالش هایی در حوزه بذرها و اصلاح بذر داشتیم ولی الان اون چالش ها رو نداریم. ولی الان چالش هایی توی نحوه کشت داریم و توی حجم درخواست و عدم تعادل عرضه و تقاضا داریم. در واقع هر عصر و دوره‌ای چالش های خاص خودشو داره و به نظرم اگر ما بتونیم نگاه مقتضای همین فضایی که داریم توش زندگی میکنیم رو به این دوره خودمون داشته باشیم میتونه اتفاق خوبی رو رقم بزنه. شاید نگاه میراثداری یا کسب و کار خانوادگی و ادامه همون مسیری که حالا پدران ما یا برادران بزرگتر ما یا اقوام ما داشتن میتونه همون یک رونق نصف نیمه ای رو بده. ولی اگر دنبال رشد سریع و رشد زیاد هستیم و به دنبال این هستیم که یک تغییر رو رقم بزنیم، من فکر میکنم باید یه نگاه مجددی به بالانس یا توازن فرصت ها و تهدید هایی که الان داریم داشته باشیم. شاید ما الان بتونیم با اصلاح بذرها اون مشکلی که تو حوزه آب هست رو تا یه حدی حل بکنیم. اگه بتونیم با کشاورزی مکانیزه و هوشمند اون مصرف زیاد آبی که الان مشکل داریم رو بتونیم حل بکنیم، در واقع بیایم ببینیم تکنولوژی و فناوری در ازای اون چالش ها چه فرصت هایی پیش روی ما قرار داده. ناامید نشیم. من فکر میکنم اگر یه مقداری تلاش کنیم و ببینیم که چه فرصت هایی پیش روی اون هست خیلی اتفاقات خوبی میفته. گرچه من اعتقاد دارم که الان همه بار افتاده رو دوش خود کشاورزا، یعنی باید این و کسایی که دارن توی مورد کار میکنن به نظرم خیلی وقت دولت نقش خودش رو خیلی کمرنگ کرده و خیلی کمکی نمی کنه. و البته من میگم شاید هم این یه خبر خوش باشه که ما بدونیم که روی توان خودمون باید حساب کنیم و جدیتر بهش بپردازیم.
درسته. و حالا نکاتی که مطرح شد به نظر من نکات خیلی خوبی بودش که شما هم خیلی خوب بهش اشاره کردید. فقط موضوعی که میمونه این هست که ما در جامعه هستیم که نباید فراموش بکنیم بخش قابل توجهی از نیاز جامعه ما داره با محصولات کشاورزی داخلی تامین میشه و این نیاز داره به یه حمایت و از طرفی خودی کشاورز هم باید راهکارهایی رو پیدا بکنه برای اینکه به هر حال کیفیت محصولش و تنوع محصولش و در کنارش حجم محصولش رو بتونه در یه کشوری که چنین نیازی داره تامین بکنه. ضمن اینکه به هر حال ما می‌بینیم دیگه با این افزایش نرخ ارز و تورم در کشورمون محصولات کشاورزی تولید داخل هم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کنه. چقدر این شغل می‌تونه آینده داشته باشه در یک کشوری مثل ایران با نیازی که جامعه داره و با تنوع زیستی که ما در سرزمین اون سراغ داریم و از طرفی حالا با محدودیت‌هایی که در واردات محصولات خارجی داریم.
ببینید یه موضوعی که خیلی مهمه توی بحث کشاورزی، حالا کارشناسای این حوزه بارها بهش اشاره کردن، منم واگویه می‌کنم از زبان اونها، بحث مقیاس در تحت کشاورزی. یعنی وقتی که ما مثلا یه شهری مثل جهرم رو داریم که تو حوزه مرکبات بسیار قدرتمند عمل میکنه، پتانسیل جهرم چندین برابر خروجیش از اینه هست که الان داره از اونجا مرکبات به حالا داخل کشور ارائه میشه یا به خارج صادر میشه. یعنی ما میتونیم توی مقیاس خیلی خیلی بهتر عمل بکنیم اگه اینو به عنوان یک نکته، همین یک نکته روش تمرکز کنیم و خود کشاورز ببینه چی کار میتونه بکنه برای اینکه بتونه از یک متر مربع به عنوان یک واحد حالا فضا چقدر میتونه بیشترین بهره وری رو داشته باشه. این و بر اساس این مقیاس که حالا مباحث دیگه توش مطرح میشه، بحث سرشکن شدن انرژی روی اون مقیاس، صرفه‌جویی نهادهای اولیه، بحث خود زمین و اشغال زمین و چیزهای مختلف باعث میشه که اون هزینه تولید و هزینه کلی به مراتب پایین‌تر قرار بگیره و هم برای تولید کننده اون کشاورز جذاب‌تر باشه، هم برای خریدار و هم برای صادرات. به نظرم این بزرگ کردن مقیاس که اصطلاحا توی کسب و کار بهش اسکیل هم میگن، اسکیل کردن در یک اندازه بزرگتر، این چیزیه که هم دولت هم براش میتونه از این قضیه حمایت کنه، براش تسهیلات اختصاص بده. و به نظرم حالا یه فضایی الان تو کشاورزی هست که به نوعی دولت داره این توپو میندازه تو زمین کشاورز، کشاورز هم در مقام دفاع توپو میندازه تو زمین دولت. اگر این رو از این بازی خارج بشیم و شروع کنیم به ایجاد یک مکانیزم مقیاس در کشاورزی، ایجاد مقیاس بزرگ در کشاورزی، اتفاق خیلی خوبی میفته برام.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شمای کریمی، خیلی ممنون از جناب علی.
درود بر شما، شب خوبی داشته باشید.
زنده باشید همچنین و خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
دوستان بریم در ادامه همراه بشیم با بخش شکست یا سکوی پرتاب، بخشی که خانم آذین پیراسته تقدیم شما میکنن، روایتی از کارآفرینان.
گاهی وقتا فکر میکنیم مدیریت یعنی یک اتاق شیشه‌ای، یک میز چوبی بزرگ و یک برنامه‌ریزی دقیق 5 ساله. اما واقعیت اینه که کسب و کار رو میشه با هزار زبون مختلف هدایت کرد. با منطق، با تجربه، با شهود و حتی با خیال.
اصلا ما توی بحث آینده پژوهی حرفمون اینه که میگیم اگر تو آینده خودتو ترسیم نکنی، مطمئن باش که در آینده یکی دیگه داری بازی میکنی، نه در آینده که اون ترسیم کرده تو داری بازی میکنی. به همین دلیل در واقع تصور و تصویرسازی از آینده برای آدما عین انتخابه. شما وقتی که میخواید انتخاب بکنید باید یه تصویری از اون جایی که میخواید برید رو داشته باشید.
خیال همون ابزاریه که خیلی ها دست کم میگیرنش، اما دقیقاً همون چیزیه که آینده رو میسازه. هر کدوم از ما یک سبک ذهنی منحصر به فرد داریم. یکی با تحلیل عددی جلو میره، یکی با تجربه میدان، یکی با ریسک و بعضی ها با قدرت تصور.
من فکر میکنم تصور کردن، تصویر سازی کردن، خیال پردازی کردن این انتخابه. و شما وقتی که تصویری از اون جایی که میخواییم برسید نرشته باشید، اصلا نمیتونید انتخاب هم بکنید. برای انتخاب کردن شما مجبورید که گزینه هایی داشته باشید تا بتونید بینشون تصمیم گیری بکنید. این دوتا با هم نه تنها در واقع تضادی ندارن، بلکه واقعا به هم گره خوردن. اگه میخوام برای شما یه تصویر سازی بکنم از قوه ها و در واقع ظرفیت هایی که یک بشر داره، میتونم تقریبا خیلی ساده عرض بکنم که ما یه قوه حس داریم، همین حسای در واقع لامسه و بینایی و شنوایی و از اینجور چیزا. یه قدرتی داریم برای تصویرسازی و خیال پردازی. اینو اگه به عنوان خیال پردازی، به عنوان یه توانمندی بشری در نظر بگیری، خب چیز خیلی هیجان انگیزی میشه، یه چیز مثلا بیهودهی در نظر گرفته میشه. حالا بعد ببینیم نسبتش با اون دوتا ظرفیت دیگه بشر چیه. یه قدرت دیگه هم داریم که تصویر، در واقع عقل ورزی و تفکر و
کسب و کار فقط هنر حساب و کتاب نیست. هنر دیدن چیزیه که هنوز وجود نداره. بعضی ها میگن کارآفرینی یعنی ساختن. اما من باور دارم کارآفرینی اول از همه یعنی تصویر کردن. لایه ای از مدیریت که در هیچ کتابی نوشته نشده، اما در ذهن همه ی آدم هایی هست که کسب و کارشون روح داره، مسیر داره و مقصد پیدا میکنه.
خیال پردازی میتونه به ما چه کمکی بکنه؟ خیال پردازی میتونه از این قوه حس استفاده بکنه، اطلاعات و داده هایی داره، مثلا رنگ سبز چیه، رنگ آبی چیه، میتونید رنگ پردازی بکنه، رنگ آمیزی بکنه، نه یعنی شما تصویرهای رنگی دارید، خوابهای رنگی دارید اینا. چرا؟ چون بالاخره یه تصوری از رنگ سبز و آبی و اینا دارید. پس خیلی متکی بر حس شماست. بسیاری از خوابهایی که شما دارید میبینید یه جورایی باز تکرار تجربه های روزانه تونه. حالا این خواب ها با اون خواب های در واقع رویای صادق و اینا خب متفاوته، ولی خب بالاخره یه پدیده خیلی مشخصی به اتفاق میفته. اما این قدرت انسان برای تخیل چه خاصیتی داره؟ اگر ما بگیم انسان همه اندیشه است، ما بقیه خود استخوان و ریشه است، فایده این خیال پردازی چیه؟ ما بسیاری از وقتها در واقع تصویرهای عقلانی رو نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، ازش استفاده بکنیم. ولی وقتی که مثلا شما بتونید در مورد فرض کنید عدالت تصویر پردازی بکنید، در موردش داستان بگید، در موردش ارزم به حضور شما که یک شعر زیبایی بگید، شعر حاصل خیال پردازی دیگه، حقیقتی که درش نیست، وگرنه مثلا میشد یه گزاره های عقلانی خیلی به قول معروف سرد و زمخت. چه کار میکنه؟ اون موقع به شما کمک میکنه که اون تصویر عقلانی ثقیل الحزم یا مثلا غیر ملموس رو بتونید چه کار بکنید؟ به اشتراک بگذارید، آدم ها رو به هیجان بیارید، بتونید اونا رو به حرکت درید.
ما هر کدوم به شیوه کسب و کارمون رو میچرخونیم، یکی با استراتژی، یکی با آزمون و خطا، یکی با تجربه و بعضی ها با خیال کردن، که البته مسیرشون هم کمی متفاوت تر، جسورانه تر و خلاقانه تر میشه. اما مهم نیست ابزارمون چی باشه، مهم اینه که حرکت کنیم، خلق کنیم و اجازه بدیم خیال، منطق و تجربه کنار هم آینده‌ای بسازن که لایقش هستیم. مثل آقای مازیار عطایی، فیزیکدان و آینده پژوه و یکی از تاثیرگذاران جامعه اندیشگاهی ایران که در تمام طول این آیتم صحبتاشون رو شنیدید.
تصویر پردازی، خیال پردازی در مورد آینده، مهمترین نکتش این هستش که به شما انگیزه برای حرکت میده.
خیلی ممنونم از همه شما دوستان و همراهان گرامی که برنامه خودتون رو دارید همراهی میکنید، برنامه شب آفتابی از رادیو اقتصاد و مهمان گرامی ما جناب محمد رضا شاه محمدی عزیز. آقای شاه محمدی، چون زمان زیادی نداریم، من فکر میکنم بد نیست اگه خودتون نکته ای دارید که باید گفته بشه، مطلبی که فکر میکنید طرحش دارین برنامه ضرورت داره بفرمایید، و بعد حالا یه دو سه مورد سوالم هست که از خدمتتون به عنوان جمع‌بندی میپرسم.
ببینید، ممنونم از این وقتی که اختصاص داده شد و این فرصتی که من بتونم یه جنبندی در حد معقولی داشته باشم. ببینید، این یک دانش فنیه، کاملا بومیه، و تا امروز که من در خدمتتون هستم با این کیفیت مشابه حتی در خارج از کشور نداره. بسیار اقتصادیه، یعنی هر چقدر سرمایه گذاری درست، ممکن سرمایه گذاری برای هر واحد سنجش بسته به ظرفیت مقداری افزایش داشته باشه به خاطر افزایش قیمت دلار، ولی بازگشت سرمایه حداقل از 4 ماه تا 24 ماه. هرچی حجم سرمایه گذاری میره بالا، با دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تر میشه، چون محصول ما محصول صادراتی خواهد بود و دلاری فروش میده دیگه. افزایش قیمت دلار در داخل کشور باعث میشه که سرمایه گذاری هزینش زیاد بشه، ولی چون محصول صادرات میشه و در مقابل اون دلار به دست میاد، دوره بازگشت سرمایه رو کوتاه میکنه. هم زیست محیطیه، شهرداری ها رو میتونه براشون درآمد مستمر پایدار قابل توجه ایجاد بکنه، محیط زیست رو میتونه از شر این زباله های ریجکتی مخرب محیط زیست نجات بده، اشتغال زایی داشته باشه، درآمد زایی خوبی داره، ارزاوری خواهد داشت، و میتونه اصلا تو به دنیا صادر بشه به عنوان خدمات فنی مهندسی، به عنوان دانش بنیان، دانش فنی. شما از هر جهت که نگاه بکنید به این پروژه، به این دانش، بسیار اقتصادی، بسیار توجیه انسانی، زیست محیطی، همه جوره قابلیت دفاع کامل داره. فقط یه توجه دولت رو میطلبه. حالا که حالا چون یا تو قالب معاونت محترم علمی فناوری یا صندوق نوآوری یا اصلا یک مجموعه در دولت بعد به این، به نظر من به این جور طرح‌ها بپردازه، توجه داشته باشه، بررسی کنه، اگر به این باور رسید حمایت کنه، نه بخاطر از من شرکت دانش بنیان، از این پروژه حمایت، از این دانش فنی‌های مشابه. حالا بحث خودمون نیست، به هر حال چون روزمرگی ها باعث میشه که خیلی توجه نشه. ما حالا یکی از مجموعه هستیم که با این مشکلات دست پنجه نرم میکنیم. تو کشور مجموعه بیشتری هستن که این مشکلات رو دارن، حمایت نمیشن، توجه نمیشه. نگرین، نه این که دولت شاید نخواد حمایت کنه، نه، متاسفانه توی مرکز خلاصه توجه قرار نمیگیرن دیگه، حالا هر یک به دلیلی. و یکی از این مشکلاتی هم که سرمایه گذار رو مجاب نمیکنه با جرأت کامل بیاد تو این میدان برای سرمایه گذاری، که اگر یه بار این جرأت رو بکنه بیاد دیگه به نظر ما دست بردار نخواهد بود، این عدم ثبات اقتصادی در کشوره. وقتی که فعالیت های اقتصادی سفته بازی هست، واسطه گری هست و 24 ساعته یه رفعه 50% افزایش قیمت به کالاهای مختلف تو بازار ایجاد میشه، خب طبیعیه که تو این اوضاع ناامنی اقتصادی هر کسی سرمایهش میبره توی مسئولی هزینه میکنه که زیر سرش باشه دیگه، پولش درست. زیر سرش باشه درست. و در حداقل زمان به حد اکثر انتفاع مالی برسه. برای همین یکی از دلایل عدم موفقیت این گونه ترا همین بحث عدم ثبات اقتصادی در کشور، عدم توجه جدی دولت و مراکزی که متولی توجه به این امور هستن. و خب یه مقدارش هم ممکنه ضعف و اجرایی و مدیریتی خود مجموعه ما باشه.
نکاتی که گفتید نکات درستی، یعنی واقعا وقتی که قرار هست ما یک کاری رو به نتیجه برسونیم، نیازمند این هست که همه اونایی که میتونن تو این فرایند ایفای نقش بکنن مسئولیت خودشون رو به خوبی درک بکنن. وقتی پای صحبت میرسه، خب دولت خیلی نگاه خوبی رو نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیان حداقل در کلام نشون میده.
در کلام
دقیقاً. خب اگه قرار باشه که واقعا ما به این شکل فرصت رو به این شرکت ها ندیم، ازشون حمایت نکنیم، دستشون رو نگیریم، خب بعد تهش نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه حرکت ارزشمندی توسط یه گروهی از نخبه هامون، آدم های مطلع و با سوادمون، آدم هایی که خلاقیت دارن، نوآوری توی ذهنشون هست، توی وجودشون نوآوری هست و حاضرن حتی براش از خودشون مایه بذارن، ایجاد نمیشه. بنابراین نکاتی که به نظر من آقای شاه محمدی اشاره کردن تک تکش نکات کاملا درستیه. امیدواریم واقعا این صحبت ها شنیده بشه، امیدواریم براش راهکار اندیشیده بشه و توی کشوری که به هر حال تولید انرژی خودش هزینه های سنگینی رو به همراه داره، وقتی یه گروه اومدن و وارد شدن و تونستن به یک خروجی محصول خوب برسن، ازشون حمایت باید بشه و ما نبینیم که خودشون هم گفتن ناچار بشن که این داشته، این فناوری که میتونه در کشور خودمون مورد استفاده قرار بگیره، جای دیگه و خارج از این مرزها مورد استفاده قرار بگیره و واقعا اون روز به نظر من اتفاق خیلی تلخی میتونه بیفته. امیدواریم راهکار اندیشیده بشه و حمایت بشه از همه تلاشهایی که عزیزانی مثل شاه محمدی و مجموعهشون دارن انجام میدن. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه شاه محمدی. امیدوارم واقعا آنچه که گفته شد، آنچه راجبش صحبت کردیم، در نهایت فرصتی رو ایجاد بکنه شما و امثال جناب علی در مسیری که دارید حرکت میکنید موفق باشید.
تشکر میکنم.
ممنون از همه شما مخاطبان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد که این برنامه رو پیگیری کردید. 30,000 36,000 فرصتی هست که راجع به موضوعاتی که در برنامه ها مطرح میشه حتما نظرها و دیدگاهاتون رو بگید. قطعا کمک میکنه به این که انتخاب موضوعات و انتخاب مطالبی که در برنامه رقم میخوره متناسب با انتظار شما شنوندگان گرامی باشه. براتون بهترین ها را آرزومندیم تا فردا شب که انشاءالله با برنامه دیگر از شب آفتابی خدمتون هستیم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.